نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما. در ثانیه‌های شروع 30مین بامداد در خرداد ماه در ایران، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در بامداد پنج شنبه شب در مجله نیمه شب ما. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم تا تازه ترین گزارش ها و خبرها رو بشنوید تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده. خبرها رو بشنویم ابتدا با رضا جمالی.
ممنون. آزاده، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با آمریکا از سال 2009 بانک ملت را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت را برای تحریم بانک ملت خودسرانه، غیرمنطقی و بی‌تناسب توصیف کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم در ژانویه گذشته حکم به لغو تحریم بانک ملت داده و گفته بود که دولت بریتانیا اسناد و شواهد قانع کننده ای ارائه نداده است که نشان دهد بانک ملت در نقل و انتقال پول برای برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است. آمریکا مدتی پیش در واکنش به حکم دادگاه‌های اروپا به دولت بریتانیا توصیه کرد که راهی برای ارائه اسناد محرمانه به دادگاه بدون نقض مقررات امنیتی این کشور پیدا کند. یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در حال بررسی شکایت از دولت بریتانیا برای دریافت تا حدود 500 میلیون پوند غرامت است. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه در 24 ساعت گذشته دو بار تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تلفنی درباره دفتر طالبان در قطر گفتگو کرده است. دولت حامد کرزی از نامگذاری دفتر طالبان در دوحه قطر به نام دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان خشمگین شده و گفته بود که این نام به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک نهاد در برابر دولت افغانستان است و اعلام کرده بود که در مذاکرات با طالبان در قطر شرکت نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که جان کری تاکید کرده است که آمریکا نام امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و دولت قطر هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نام دفتر طالبان به دفتر سیاسی طالبان افغانستان تغییر کرده و تابلوی امارات اسلامی افغانستان برداشته شده است. به رغم اعتراض دولت حامد کرزی، سخنگوی طالبان میگوید مذاکرات مقدماتی با آمریکا روز پنجشنبه در قطر آغاز خواهد شد. سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئتی از مقام‌های آمریکا صبح چهارشنبه وارد دوحه شده و با دیپلمات‌های افغان دیدار کردند. مقام‌های آمریکا از قبل اعلام کردند که مذاکرات با طالبان از روز پنجشنبه آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی طالبان در مورد اعتراض دولت افغانستان به نامگذاری دفتر طالبان با عنوان دفتر سیاسی امارات افغانستان گفت که این موضوع به طالبان و دولت قطر مربوط می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران می گوید رئیس جمهوری در صورتی موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم به او برای عمل به قولهایی که به مردم داده است کمک کند. به گزارش سایت آقای خاتمی، او در سخنانی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی خواستار به رسمیت شناخته شدن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شده و در این حال نسبت به دامن زدن به مطالبات و شتاب زدگی هشدار داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه کلاهک‌های هسته‌ای خود را 1/3 دیگر کاهش دهند. اوباما در اولین سفر رسمیش به برلین در سمت ریاست جمهوری آمریکا خطاب به هزاران نفر در محل دروازه براندنبورگ سخنرانی می‌کرد. باراک اوباما گفت تا زمانی که سلاح‌های هسته‌ای باقی است، امنیت واقعی هم وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، در صورت به اجرا درآمدن پیشنهاد اوباما، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه به حدود 1000 عدد می‌رسد. سفیر جدید آمریکا در لیبی دبورا جونز از روز چهارشنبه مأموریت خود را در ترابلوس آغاز کرد. دبورا جونز جایگزین کریستوفر استیونز می شود که 9 ماه پیش در حمله شبه نظامیان به سفارت آمریکا در بنغازی همراه 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری لیبی، خانم جونز روز پنجشنبه اعتبارنامه خود را تسلیم کنگره ملی لیبی میکند. آزاده
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. باراک اوباما در برلین خواهان کاهش تعداد زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا شد.
کشورهای فرانسه و کشور بریتانیا به عنوان اعضای ناتو دارای ظرفیت‌های اتمی هستند و بخشی از تأسیسات اتمی آمریکا در کشورهای ناتو من جمله آلمان مستقر است.
سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران خواست با آزادی روزنامه‌نگاران به یکی از وعده‌های انتخاباتیش عمل کند.
برای گشودن هر قفلی به قول آقای روحانی نیاز به اطلاع رسانی است. بنابراین خیلی طبیعیه کسی که از آزادی بیان صحبت می‌کنه، کسی که خواهان حل بحران هاست، اجازه مشارکت بیشتر به مردم بدهد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی در برلین خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان از جمله کاهش 1/3 از زرادخانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد. در مورد دیدار باراک اوباما از برلین و از جمله با صدر اعظم آلمان بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نقطه اوج دیدار باراک اوباما از برلین سخنرانی در برابر بیش از 4000 میهمان از طبقات مختلف اجتماعی بود. رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی در برابر دروازه معروف براندنبورگ، مکانی که سمبل و نماد صلح و وحدت آلمان است، از فقر، بیکاری و عدالت اجتماعی گرفته تا محیط زیست و خلع سلاح اتمی گفت. موضوعهایی که در نشست مشترک خبری خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر آنها دست نگذاشت. باراک اوباما در این سخنرانی اعلام کرد آمریکا در نظر دارد از شمار کلاهک‌های اتمی خود به میزان 1/3 بکاهد. به باور رئیس جمهور آمریکا با چنین کاهشی نه امنیت آمریکا به مخاطره می‌افتد و نه امنیت متحدانش. در ادامه این پیشنهاد اوباما افزود پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2016 یک همایش بزرگ جهانی با شرکت سران کشورها در پیوند با بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از انرژی اتمی برپا خواهد کرد تا از جاه‌طلبی کشورهایی مانند کره شمالی و ایران جلوگیری شود. پیش از سخنرانی در برابر دروازه معروف براندنبورگ در برلین، رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مشترک خبری با میزبان خود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به چند مسئله دیگر از جمله جنگ داخلی در سوریه پرداخت و گفت آمریکا خواهان پایان دادن به خشونت در سوریه است و باید بررسی شود که آیا بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و یا نه. و آنگلا مرکل هم در مورد سوریه گفت آلمان مخالف ارسال ساز و برگ نظامی برای شورشیان مخالف رژیم بشار اسد است. در میان ما باراک اوباما از گردآوری اطلاعات مربوط به شنود تلفنی از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا دفاع کرد و همزمان یادآور شد تا کنون از این طریق حداقل 50 مورد سوء قصد حتی در آلمان هم خنسا شده. آقای اوباما در نشست مشترک خبری خود در شهر برلین بستن پیمانی پیرامون منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا را با اهمیت خواند و یادآور شد با بستن چنین قراردادی برای هر دو طرف هزاران محل کار جدید ایجاد خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره دیدار رئیس جمهوری آمریکا در برلین شنیدید و سخنرانی او، اما همطور که شنیدید آقای اوباما در جمعیت هزاران نفری در برلین گفت که در مورد کاهش تسلیحات با روسیه مذاکره خواهد کرد تا بتونه از این طریق از وضعیت هسته‌ای که مربوط به جنگ سرد هست گذری بشه. در مورد همین موضوع ما با چند تحلیلگر گفتگوهایی داشتیم. رضا وریزاده با رضا تقی‌زاده صحبت کرده، کارشناس مسائل هسته‌ای.
کلان اظهارات آقای اوباما شاید یه مقدار زیادی پراکنده بود، تا حدی هم متفاوت با اظهاراتی که 50 سال پیش جان کندی در همین شهر مطرح کرد و محبوبیت زیادی در دنیا به دست آورد. در مورد خلع سلاح اتمی ستیست که اوباما حتی پیش از رسیدن به رئیس جمهوری در دور اول به عنوان هدف خلع سلاح جهانی مطرح کرده بود و تا حدودی هم در استارت دو با روسیه در این زمینه به توافق رسیده بود، پیشنهاد او برای کاهش 30% از ذخیره اتمی آمریکا و روسیه پیشنهادی است که با استقبال روس‌ها روبرو میشه، ولی روس‌ها طبیعتاً در این مورد شرایطی دارن. شرایطشون اونجا چند لحظه پیش مطرح کردن و گفته شد که در صورتی که امنیت روسیه و قابلیت دفاع اتمی اونها خدشه‌دار نشه از این موضوع استقبال میکنن. طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفته این فشاری رو متوجه بقیه کشورهای دارنده سلاح اتمی خواهد کرد و طبیعتاً در مورد اسرائیل مسئله شکل جدی‌تری پیدا میکنه. یک نتیجه دومی که میشه از پیشنهاد آقای اوباما گرفت سختگیری شدیدتر روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ اتمی برای به وجود آمدن قدرت‌های تازه است و این مسئله است که طبیعتاً متوجه ایران خواهد شد و ایران و روسیه با آمریکا در مقابل احتمال اتمی شدن ایران جبهه متحدتری اتخاذ خواهند کرد.
آقای اوباما یکی از مسائلی که مطرح کرد، آقای تقی‌زاده، یکی از رؤوس سخنانشون کاهش سلاح‌های استراتژیک ناتو در اروپا بود. فکر می‌کنید این چه چشم‌اندازی رو رقم خواهد زد؟
طبیعتاً بخشی از ذخایر اتمی آمریکا و قابلیت‌های موشکی اون در اروپا مستقر هست. آقای اوباما همونطور که شما اشاره کردید تأکید کرد که با همپیمانان خودش در ناتو در این مورد به توافق خواهد رسید. کشورهای فرانسه و کشور بریتانیا به عنوان اعضای ناتو دارای ظرفیت‌های اتمی هستند و بخشی از تأسیسات اتمی آمریکا در کشورهای ناتو من جمله آلمان و همینطور به خصوص بریتانیا مستقر هست و برخی از این تأسیسات هم تجهیزات هم به عنوان تجهیزات دریایی نیروی دریایی ناتو رو در بر می‌گیره. بنابراین این آقای اوباما نیست که مستقلاً و به تنهایی در این مورد اتفاق تصمیم خواهد کرد. این موضوع به صورت پیشنهاد طبیعتاً در پیمان نظامی ناتو مطرح میشه و به نظر نمی‌رسه که کشورهای اروپایی هم با اون سر مخالفت داشته باشن. دنیا به خصوص دنیای پیشرفته در مورد تجهیزات دفاعی خودش در حال تجدید نظر هست و این تغییر ساختار نظامی کاهش سلاح‌های اتمی رو هم شامل خواهد شد و موضوعی است که ناتو هم از اون استقبال میکنه.
آقای تقی‌زاده، کاهش ذخیره اتمی و همینطور تسلیحات استراتژیک بنا به این توافق‌ها، فکر می‌کنید چه تأثیر و تحولی در بالانس قدرت در جهان خواهد گذاشت؟
نباید انتظار داشته باشیم که تعادل قدرت کنونی دچار تغییر بشه، ولی ما انتظار تغییر مراکز ثقل قدرت رو داریم و با توجه به این تغییر مراکز است که شاید به نوعی تغییر محل‌های اعمال قدرت هم دیده میشه، به این ترتیب که آمریکایی‌ها با تکیه به تغییر نگرششون به انرژی و تعادل انرژی و امنیت انرژی در دنیا و حالا خودکفا شدن در حال انتقال یکی از مراکز ثقل از خاورمیانه به اقیانوس آرام و دریای چین و ژاپن هستند. آمریکا اندیشه داره در طول 5 سال آینده میزان حضور نظامی خودش رو در خاورمیانه و خلیج فارس تقلیل بده و این نیرو رو به منطقه اقیانوس آرام منتقل بکنه. طبیعتاً در این نقل و انتقال حفظ تعادل قدرت یکی از عوامل تامین امنیت ملی کشورهای بزرگ هست مورد نظر خواهد بود، ولی این به این معنی نیست که اجازه داده میشه قدرت‌های تازه پا گرفته‌ای در شرایطی که برخی از این مناطق تأثیر میشن جانشین اونها بشن و امنیت منطقه‌ای رو تهدید میکنن. این اجازه به کشورهایی مثل اسرائیل یا حتی ایران داده نمیشه که خلأ قدرت ناشی از ترک آمریکا رو پر بکنن و به عنوان نمایش دهندگان تازه قدرت عامل بی‌تعادلی در این منطقه باشن.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در برلین خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان از جمله کاهش 1/3 از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد. این موضوع گفتگوی رضا ولی‌زاده از رادیو فردا بود با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در کنار مسائل مربوط به مسائل هسته‌ای و همینطور مواردی که مربوط به کاهش 1/3 از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه هست، به عنوان درخواستی که رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده، ایالات متحده و روسیه توافقنامه تاریخی رو هم برای کم کردن از خطر درگیری در فضای سایبری امضا کردند. بر اساس این توافقنامه این دو کشور از طریق ارتباطات پیوسته نسبت به رخدادهایی که موجب نگرانی امنیت ملی میشه با هم همکاری میکنند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
بنابر توافقنامه ایالات متحده و روسیه، دو کشور ظرف یک ماه یک گروه کاری امنیت سایبری تشکیل خواهند داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمده است: ما تصمیم گرفتیم در چارچوب کمیسیون ریاست جمهوری یک گروه کاری برای تهدیدات در زمینه بکارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و خود این فناوری‌ها در متن امنیت بین المللی ایجاد کنیم که مرتباً برای مشورت درباره مسائل مورد علاقه و نگرانی مشترک تشکیل جلسه خواهد داد. این بیانیه در پی دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 8 در لاخ ارنه ایرلند شمالی صادر شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این پیمان اولین در نوع خود تحول مثبت کم سابقه است در حیطه‌ای از امنیت ملی که در غیر این صورت تحت سیطره ارزیابی‌های تیره افزایش تهدیدات و توانایی‌ها میان ملت‌های دیگر و تروریست‌ها قرار خواهد داشت. واشنگتن پست افزوده است مفاد پیمان روی تجربه ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق در جلوگیری از یک جنگ هسته‌ای بنا شده است. این روزنامه ادامه داده است: عنصری کلیدی شامل مرکز کاهش خطر هسته‌ای در ایالات متحده است، مرکزی شبانه روزی که در سال 1987 تأسیس شد تا اینکه مسکو و واشنگتن بتوانند یکدیگر را از آزمایش‌های موشکی آگاه سازند که ممکن است به عنوان اقدامی از تعدی اشتباه گرفته شود. به نوشته واشنگتن پست، طبق این پیمان جدید دو کشور از مرکز یاد شده استفاده خواهند کرد تا به یکدیگر درباره تمرینات سایبری که ممکن است با حملات سایبری اشتباه گرفته شود هشدار دهند و از آن به عنوان کانالی برای پرسش درباره آن دسته از حوادث سایبری بهره جویند که نگرانی های امنیت ملی را بالا میبرند و به نظر میرسند منشأشان از قلمروی دیگری است. واشنگتن پست افزوده است اوباما و پوتین در بیانیه مشترک خود که کاخ سفید واشنگتن منتشر کرده است آوردند: ما تصدیق می‌کنیم که تهدیدات در استفاده از فناوری‌های کامپیوتری عبارتند از تهدیدات سیاسی نظامی و نیز تهدیداتی با ماهیتی تروریستی و برخی از جدی‌ترین چالش‌های امنیت ملی و بین‌المللی هستند که در قرن 21 میلادی با آن روبرویم. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده است گروه کاری یاد شده که تهدیدات در حال بروز را تحلیل و اقدامات مشترک واکنشی را ارائه و هماهنگ خواهد کرد و اعتماد دو جانبه را بهبود خواهد بخشید، قرار است ظرف یک هفته سازمان یابد تا فوراً فعالیت‌های عملیش را آغاز کند.
بکتاش خمسه‌پور. باز هم از دولت آمریکا بشنویم که با سخنگوی طالبان روز چهارشنبه هر کدوم به شکل جداگانه اعلام کردن به زودی در قطر با هم گفتگو میکنن. بعد از 12 سال که از آغاز جنگ در افغانستان و سقوط دولت طالبان میگذره، این نخستین بار هست که مقام های دولت آمریکا و طالبان به شکل رسمی با هم دور یک میز مینشینند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با قادر حبیب، روزنامه‌نگار رادیو آزادی افغانستان، از او پرسیده که چرا این اتفاق در حال حاضر ممکنه بیفته.
خب البته گفتگو میان طالبان و مقامات آمریکایی آنی نیست. ای از یک مدت طولانی به جریان داره. از زمانی که بر بار اول نماینده های طالبان آمدن در آلمان و تعداد از مقامات غربی دیدن کردن، دوباره بعد از او به قطر انتقال داده شدن که 2 سال پیش برمیگرده و بعدتر از او در پاریس با مخالفین سیاسی آقای کرزای نماینده های طالبان دیدار کردن، یک پروسه طولانی بوده که الان به قطر انجامید، به گشایش دفتر طالبان یا نمایندگی سیاسی طالبان در قطر انجامید.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هم در واکنش به احتمال گفتگوهای طالبان و آمریکا، مذاکرات خودش رو در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا به حالت تعلیق درآورده. ظاهرا آمریکایی‌ها در این مورد با آقای کرزای مشورت نکردند. فکر می‌کنین چرا؟
اگر دقیق‌تر روی موضوع مکس کنیم، می‌بینیم که موضوع از مشورت روی گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر نیست. صحبت‌ها جریان داشته، ادامه داشته از مدت به این طرف. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، خود رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های تلفنی داشتن با آقای کرزی، فرستاده خاص رئیس جمهور اوباما با آقای کرزی دیدار داشته، در این ارتباط صحبت‌های داشتن. در وزارت رئیس جمهور اوباما در آلمان هم انعکاس یافت. عکس العمل حکومت افغانستان در ارتباط به چگونگی گشایش نمایندگی طالبان در قطر بود که در اونجا بیرق امارت اسلامی افغانستان که اسم دولت افغانستان در زمان طالبان بود و در بالا لوحه به این اسم دیده می شد و در کنار دیگر هم بیرق قطر، حکومت افغانستان احساس ناراحتی کرده در قبال همچو یک حضور سیاسی طالبان به عنوان نماینده های مستقل در قطر، به عنوان از اینکه یک دولت مستقل هستن اونجا یک نمایندگی باز میکنن. و اینجا خود حضور دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری حامد کرزی زیر سوال میره. این موضوع است که آقای کرزی فکر میکنم ناراحت کرده.
به نظر شما آقای قادر حبیب، آیا احتمال داره نماینده دولت افغانستان هم در مذاکرات روز پنجشنبه در دوحه قطر شرکت کنه؟
بله، قسم شما گفتین برخی از مقامات گفتن که فردا رسما گفتگوها آغاز خواهد شد، اما بر اساس اظهارات مقامات افغان در کابل در ارگ ریاست جمهوری نخیر، چرا که دو اعلامیه جداگانه امروز از طرف ریاست جمهوری افغانستان صادر شد که در اعلامیه اول روی به تعلیق در آوردن گفتگوها در ارتباط به پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا صحبت شده بود، به دلیل همین چیزی که آن را حکومت افغانستان تناقض در حرف و عمل ایالات متحده در پروسه صلح خوانده. و اعلامیه دوم هم بهتر صادر شد که در آن گفته شده شورای عالی صلح تا زمان به قطر هیئت نمیفرسته که این گفتگوها به رهبری خود افغانها نباشه.
در خبرها بود که مقامهای آمریکایی دوری طالبان از خشونت، احترام به قانون اساسی و قطع رابطه طالبان با القاعده را از شرایط مذاکرات عنوان کردند. آیا طالبان هم پیش شرطهایی برای مذاکره با آمریکا گذاشته؟
فعلا قسم دیده میشه که طالبان هم از پیش شرطهای گذشته خود صرف نظر کردن و مقامات افغان و آمریکایی هم روی پیش شرطهایی که در گذشته داشتن با فشاری خیلی زیاد ندارن، هرچند که در اعلامیه طالبان به مناسبت گشایش نمایندگیشان در قطر دوحه دیده میشه که اونا گفتن از امارت اسلامی به گفته خود اونا اجگاه آسیب به کشور دیگر چی در همسایگی و چی در جهان نخواهد رساند. البته به نحوی از آنها اشاره به این میکنه که طالبا تهدید مثل القاعده نیستن برای سایر کشورهای جهان و گویا که ما اونا را پیروی نمیکنیم. اما اینجا صحبت از پیش شرطها دیگر نیست. ما ندیدیم که طالبا بگن که ما حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در افغانستان را مراعات میکنیم و قانون اساسی افغانستان را میپذیریم.
قادر حبیب بود، روزنامه‌نگار رادیو آزادی افغانستان حسین قویمی با او صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته که با آزاد کردن روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به بخشی از وعده های انتخاباتی خود عمل کنه. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگوی با همکارم رضا جمالی از دلایل تایید این بیانیه میگه.
یکی از وظایف سازمان گزارشگران بدون مرز تبدیل کردن مسئله اصلی آزادی اطلاع رسانی است. بنابراین انتخابات ایران یکی از مسائل اصلی در جهان بود. بنابر وضعیتی که ایران داره، بنابر وضعیتی که جهان امروز داره، خیلی طبیعی بود که ما انتظارات و آنچه را که می‌خواهیم چه پیش از انتخابات و چه پس از آن طرح کنیم. پیش از انتخابات ما نامه‌ای رو برای 8 نامزد به اصطلاح معرفی شده از سوی شورای نگهبان و برای انتخابات فرستادیم و پس از انتخابات با انتخاب آقای حسن روحانی لازم دیدیم که مسائلی رو که فکر میکنیم برای جامعه ایران امروز ضروری است با ایشان طرح کنیم.
آقای معینی، در بیانیه‌تون خواستار آزادی 54 روزنامه‌نگار زندانی و وبلاگ نویس شدید. چقدر اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این تعداد زندانی بودن روزنامه‌نگاران در ایران موثقه؟
این اسامی انسان‌ها و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی هستند که امروز در زندان‌های ایران هستند. اسامی آنها منتشر شده، بارها درباره آنها صحبت کرده این برای مسئولین جمهوری اسلامی، برای نهادهای بین‌المللی ارسال کردیم. از جمله در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید نیز این اسامی مشخص شده است. بنابراین امروز ما 54 و خوشحالم که بگویم 52، چون دو وبلاگ‌نگار زندانی آقای فؤاد صادقی و آقای غزالی دیروز آزاد شدند، اما 52 تن دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به تبعیض اینترنتی و اینترنت ملی اشاره شده. علت درخواست سازمان برای لغو این طرح چه هست؟
واقعیت اینه که طرح اینترنت ملی با به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد شدت بیشتری گرفت و این شدت آنگونه که ما طرح کرده ایم عملا به تحمیل تبعیض دیجیتالی به مردم ایران منجر میشه و شده. برای هر راهگشایی، برای گشودن هر قفلی به قول آقای روحانی نیاز به اطلاع رسانی است. بنابراین خیلی طبیعیه کسی که از آزادی بیان صحبت میکنه، کسی که خواهان حل بحران هاست، اجازه مشارکت بیشتر به مردم بدهد. و امروز در جهان امروز مشارکت بیشتر، اطلاع رسانی بیشتر، کسب اطلاعات عملا از طریق اینترنت میسره. زمانی که اینترنت مورد سانسور قرار بگیره و این طرح که هزینه گزافی رو بر دوش مردم ایران گذاشته، طرح غیر واقعی با اجرایی که ناممکنه در جهان، بنابراین بهتره که این اینترنت حلال یا ملی رو ایشون پایان بدن.
رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز بود. رضا جمالی با او صحبت میکرد. باز هم در همین زمینه بشنویم که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از رهبر جمهوری اسلامی خواسته برای برآورده شدن وعده های حسن روحانی به او کمک کنه. از حسین قویمی میشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه خواستار به رسمیت شناختن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شد و از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست تا برای برآورده شدن قولهایی که رئیس جمهوری به مردم وعده داده است به وی کمک کند. محمد خاتمی این اظهارات را در دیدار با اعضای هیئت رئیسه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران عنوان کرد و به گفته او نسبت به شتاب زدگی و ایجاد توقعات بیجا از دولت آقای روحانی هشدار داد. به گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی او گفت: دولت معجزه نمیتواند بکند، فقط میگوییم اگر مردم برای حفظ نظام از تغییر میگویند رویکردها تغییر کند و اندک اندک پیش برویم. فردا تورم و بیکاری ویران کننده از بین نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد. به گفته او نباید این توقعات را داشته باشیم. رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به چارچوب‌های کاری رئیس قوه مجریه اظهار داشت: رئیس جمهوری باید در چارچوب اسناد بالادستی کار کند. رئیس جمهوری موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم برای برآورده شدن قول‌هایی که رئیس جمهوری به مردم وعده داده به وی کمک کند. حسن روحانی در انتخابات روز 24 خرداد ماه با کسب بیش از 18 میلیون رای به عنوان رئیس جمهوری هفتم انتخاب شد و در نخستین نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که به وعده‌هایش در زمینه گشایش اقتصادی و گفتگو با جهان خارج پایبند است و تصمیم دارد که دولتی فراجناهی تشکیل دهد. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رئیس جمهوری فقط رئیس دولت نیست بلکه مجری قانون است گفت: البته بعضی ها این را قبول ندارند و باید مقابل آنها ایستاد. به گفته او رئیس جمهوری اگر تخلف کرد مجلس و دیوان عالی کشور می توانند با او برخورد کنند، اما اگر نهادهای دیگری مانند مجلس و شورای نگهبان تخلف کردند چه کسی باید تذکر دهد؟ آقای خاتمی افزود اشکال این است که قانون اساسی از سوی نهادهایی نقض شده است که جوابگوی دیگران نیستند. محمد خاتمی از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانی شدن مخالفان ابراز ناراحتی کرد و تاکید کرد منشأ این رفتارها تنگ نظری ها و گفتگو نکردن و سلطه فضای امنیتی است. حسن روحانی قرار است روز 12 مرداد ماه کار خود را به عنوان رئیس جمهوری به صورت رسمی آغاز کند.
به رادیو فردا گوش می کنید. همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. 30 دقیقه بامداد پنجشنبه هست در تهران و تا لحظات دیگه، تا دقایق دیگه برنامه نماگر رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه در تماس با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرده است که آمریکا دفتر طالبان در دوحه قطر را به عنوان امارات اسلامی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که دولت قطر هم روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که نام دفتر طالبان به دفتر سیاسی طالبان افغانستان تغییر کرده و تابلوی امارات اسلامی افغانستان برداشته شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری از روز سه‌شنبه دوبار با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تلفنی در این باره گفتگو کرده است. دولت حامد کرزی از نامگذاری دفتر طالبان در دوحه قطر به نام دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان خشمگین شده و گفته بود که این نام به معنای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک نهاد برابر با دولت افغانستان است و اعلام کرده بود که در مذاکرات با طالبان در قطر شرکت نخواهد کرد و مذاکره درباره معاهده امنیتی با آمریکا را نیز به تعلیق در می آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت خارجه فرانسه، نشست موسوم دوستان سوریه روز شنبه در دوحه قطر برگزار می شود. بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که وزیران خارجه 11 کشور از جمله فرانسه، آمریکا، بریتانیا، مصر و عربستان موضوع کمک به ارتش آزاد سوریه را در پی موفقیت‌های اخیر دولت سوریه در جنگ و پیامدهای نشست این هفته گروه 8 در ایرلند شمالی بررسی می‌کنند. سفیر جدید آمریکا در لیبی دبورا جونز از روز چهارشنبه مأموریت خود را در ترابلس آغاز کرد. دبورا جونز جایگزین کریستوفر سیبنز می شود که 9 ماه پیش در حمله شبه نظامیان به سفارت آمریکا در بنغازی همراه 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری لیبی، خانم جونز روز پنجشنبه اعتبارنامه خود را تسلیم کنگره ملی لیبی می کند. دبورا جونز که به زبان عربی مسلط است، پیش از این سفیر آمریکا در کویت بود و قبل از آن هم از دیپلمات‌های سفارتخانه‌های آمریکا در عراق، اردن و سوریه بوده است. شیخ احمد طایب، امام اعظم الازهر مصر، میگوید اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به دولت محمد مرسی کفر نیست. شمار از روحانیون افراطی در مصر اعتراض‌ها به دولت اسلامگرای مرسی را شورش علیه حکومت مشروع خواندند و معترضان را کافر و منافق توصیف می‌کنند که مستحق مرگند. مخالفان دولت مرسی اعلام کردند که قصد دارند در 30 ژوئن، کمتر از 2 هفته دیگر، در تظاهرات سراسری خواستار برگزاری انتخابات زودتر از موعد شوند. مقام‌های سومالی اعلام کردند که 15 نفر در حمله گروه الشباب مرتبط با القاعده به یک کمپ سازمان ملل در نزدیکی فرودگاه موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. نخست وزیر سومالی گفت 3 تبعی خارجی، 2 مأمور محافظ و 3 غیرنظامی همراه 7 تن از مهاجمان در این حمله کشته شدند. یک پایگاه نیروی وحدت آفریقا نیز در این کمپ واقع است. و مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه در تهران برگزار شد. نزدیک به 15,000 نفر در این مراسم حضور داشتند، اما به زنان تماشاگر اجازه ورود به ورزشگاه داده نشد.
متشکرم. مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. اما بامداد پنجشنبه در این ساعت برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. در نماگر این هفته گفتگی رو این رو میشنوید با یک اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون. تحولات و تغییرات احتمالی در حوزه اقتصاد بعد از تشکیل دولت جدید موضوع این گفتگو هست. با آرش حسنی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمانید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. به سنت همیشگی آخرین شماره های هر ماه در این نماگر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. با پایان گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج آن، حال فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نماگر پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی میگوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار اومدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخص رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که 2 روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک جمهور جدید قصد ادامه برنامه‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست‌های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست‌های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی هست. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. مثلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، ببینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی‌ناپذیری جمهوری‌خواهای آمریکایی هم در اون دوران می‌شد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی براک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستن.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره، فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده هست. شرایط اقتصادی ایران شرایط خیلی ساده ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعاً در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و بخش خصوصی که البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی. تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت؟ به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده؟ چه بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادل‌تری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه. و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران آمیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شریک دولت بوده، یعنی بازار نقش بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با سفره نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی‌های سیاسی، همین مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولا حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیشبینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی، بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخشای مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
می‌گم که خب طبیعتاً این رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستند، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. لزوما معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین، خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی رو میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قول‌های زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت‌هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار می‌گذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار می‌دادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر می‌گرفتید؟
اگه می‌خوام به شما راستش بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم. اصلا فکر نکردم. مسئله‌ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینه که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم، اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر می‌کردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر می‌کنم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه، و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر می‌کنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر را پذیرفت، سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته با نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.